بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خرد بخش بخرد نواز، بسا ناخردمند را چاره ساز. خرد هر کجا گنج یارد پدید، خرد هر کجا گنج یارد پدید، ز نام خدا سازد از آن کلید. با سلام خدمت حضار بزرگوار، پژوهشگر، فرزانه و دوستدار آبادانی کشور عزیز ایران. اما من فکر میکنم که الان این دوستان بزرگوار خسته باشند، کاش یک چند دقیقه استراحت میدادن به دوستان که نفسی تازه کنند. تا به هر حال عذر میخوام اگر که برنامه فشرده شده و مجالی برای استراحت چند دقیقه‌ای حداقل به بزرگواران حاضر در جلسه اگر داده میشد، خب ما بیشتر خوشحال میشدیم. به هر حال دوستان عزیز، این فضا برای انگار سخنرانی درست نشده است. برای تئاتر و اینا شاید بهتر باشد تا برای صحبت کردن و سخنرانی. این فاصله زیادی که بین گوینده و این ارتفاع بی‌معنا که برای گوینده هست و دوستان بزرگوار، یک نوع حالت غریبگی برای من ایجاد کرده است الان. ای کاش در یک سالن‌های بسیار بسیار ساده‌تر، معمولی‌تر، هم‌سطح‌تر و نزدیک‌تر، خب این بود فیزیکی این ترس رو به وجود میاره که بود ذهنی ایجاد بکنه. و حتما دوستان بزرگوار حوزوی ما که استاد سخنرانی هستند یک و به این داستان‌ها بسیار توجه دارند، عرایض من رو خوب متوجه میشن و انشاءالله در آینده در مجالس و ازشان حتما این داستان‌ها و درسشان، چون این دوستان انشاءالله همه خواهند با این رشته‌ای که منو خیلی شاد کرد وقتی که متوجه شدم که در حوزه یک رشته بنا شده است که اقتصاد اسلامی بخوانند و بدانند و اقتصاد شناس بشوند و بعد بتوانند به دردهای بزرگ اقتصادی جوامع نه تنها ایران و نه تنها کشورهای شیعه و مسلمان، بلکه کل کشورهای جهان سوم رو راهنمایی بفرمایند و کار کارشناسی انجام بدند. دوستان عزیز، انقلاب معمولا کار خیلی مشکلیه و بر اساس آنچه که جامعه شناس ها به اصطلاح حساب کردند و اینا، تقریبا هر 100 سالی میگذره تا یک انقلاب در یک جامعه رخ بدهد. اما غالبا متاسفانه فکر می شود که با پیروزی انقلاب همه چیز حل شده است و این پیروزی خب بسیار هم پیروزی هست که جهان رو میلرزاند. وقتی یک انقلاب مهمی در هر گوشه از جهان که اتفاق بیفته، یک لرزه‌ای بر تن جهان ایجاد میکنه و انتظارات بسیاری ازش هست، و معمولا آنهایی که در انقلاب پیروز میشوند اینقدر سرمست از پیروزی میشوند که چه بسا که یادشان میرود که تازه پیروزی نظامی و پیروزی سیاسی اولین گام هست برای انقلاب، نه آخرین. متاسفانه آخرین چیزهایی که فراموش می شود که باید درشان انقلاب اتفاق بیفته، و گاهی که ما سرمشق می گیریم از کشورهای دیگه و از اونها تقلید می کنیم این کار رو، و نامهای بزرگ رو برای کارهای کوچک انتخاب می کنیم و اینها، فکر می کنیم که اون کارها به این سرعت و به اون آسانی انجام خواهد شد و دیگه کار الحمدلله پایان یافته است. مثلا میگیم که انقلاب فرهنگی. انقلاب فرهنگی گفتنش آسانه، ظاهرن هم هیچ خون و خونریزی درش نیست، خیلی هم نرم و مخملین و اینها هست، ولی مگر اینجوریه دوستان عزیز؟ تازه مگر میشود شما انقلاب فرهنگی کنید ولی انقلاب اقتصادی نکرده باشید؟ معاش آدمی چیزی نیست، شما بهتر از من میدونید که ما اینجوری راحت از کنارش بگذاریم. معاش آدمی، شغل آدمی، بزرگترین دوست و همراه آدمیه که دائما آدمها رو تحت تأثیر خودش قرار میده و کارهای اونها رو و افکار اونها رو و ذهنیات اونها رو به سمت و سویی که میخواهد میکشاند. تازه این سختی هایی که الان من اشاره میکنم برای مسائل اقتصادی هست که در یک جامعه اتفاق میافتد و بر روی افراد آن جامعه تأثیر میگذارد، ولی ما در جهانی زندگی میکنیم که اقتصاد ما با اقتصاد جهان گره خورده است، نظام سیاسی ما با نظام سیاسی جهان گره خورده است، مکتب‌های مختلف سیاسی جهان حتی موقعی که ظاهراً کاملاً با هم در ستیز و چالش هستند روی هم تأثیر می‌گذارند و با هم گره می‌خورند. امروز اقتصاد جهان یک اقتصاد ساده، بعد برای شما که عرض کنم کمتر درگیر با اقتصادهای دیگر نیست، و جهان مثل جهان دیروز نیست. یعنی اون که جهان ما بیش از آن که تحت تأثیر شرایط اقتصاد ملی یک کشور قرار بگیرد، تحت تأثیر اقتصادهای قدرتمند جهان است، و ما فراموش میکنیم و اصلا به این فکر نمیکنیم، و در این حرکت‌هایی که در جهان اتفاق می‌افته و انقلاباتی که در جهان اتفاق می‌افته، کمتر کسی هست از پیروزمندان که فکر بکنه که ظاهراً دشمن رو از کشور خارج کردند اما باطناً تمام ریل گذاری هایی هست که از دهه های پیش و حتی می شود گفت از قرن های پیش این ریل گذاری ها انجام شده است. درسته که شما بلیط می خرید و نیت می کنید که مسافرت کنید، ولی با این جاده و با این قطار قبلا منزلگاه های شما مشخص شده است. به نظر شما می آید که این اراده شخصی شما هست که شما رو به سمت و سوی می کشاند، ولی واقعیت آن است که آنهایی که لازم است جلو جلو منزلگاه شما را مشخص کردند که کجاست، کجا باید سوار بشید، کجا باید پیاده بشوید، کجا باید توقف کنید، چگونه باید لباس بپوشید، چگونه باید غذا بخورید. ذهنیات شما رو فقط جاده رو که نمی‌سازند، دانشگاه رو هم ساختند، استاداش هم تربیت کردند و برای ممالک گوناگون فرستادند. اصلا به این آسانی که ما فکر میکنیم نیست دوستان عزیز. اما با تمام این داستانها من خوشحالم که بالاخره ما به فکر افتادیم که باید فکری برای دانش اقتصادی خودمان، نه آنگونه که دشمن برای ما ساخته و پرداخته و نظریه پردازی کرده و راه ها ساخته و ریل ها برقرار کرده و فرودگاه ها آماده کرده، نه به اون شکل، با اون شکلی که نیاز کشور انقلاب کرده، نیاز کشور جهان سومی، جهان پیرامون، کشور جنوب یا هر اسم دیگری، یا مستعمره یا ظاهراً کاملا آزاد و مستقل و مختار. دوستان عزیز، امروز جا داشت که من در مورد نوعی از اقتصاد که جامعه ما و جوامع نظیر ما رو، که این رو من خوشبختانه با این مجال اندک که نمی‌شود این حرفای بسیار رو گفت و اینا، اما خوشبختانه در این مورد یعنی اقتصاد بادآورده، این حقیر فقیر سراپا تقصیر به قول قدما، 30 سال از قبل از سال از سال 65 اونها کار رو شروع کرده و چند سال پیش 30 سال روی 2 جلد کتابی کار کرده که اینجا شما دوستان عزیز ملاحظه می‌فرمایید، صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن. البته این نام خیلی قدیمیه دوستان عزیز، این نام خیلی قدیمیه، چون دقیقاً در سال 1372 یک همایشی رو وزارت ارشاد برقرار کرد به نام نخستین همایش ملی فرهنگ و توسعه در ایران، و من مقاله‌ای رو که به عنوان یک فصل از کتاب مبانی مردم شناسی که من اون موقع تدریس میکردم در دانشکده علوم اجتماعی علامه، نوشته بودم اون رو فرستاده بودم برای این همایش و پذیرفته شد. و بسیار بسیار آقای دکتر صبحانی اگر اشتباه نکنم به صلاح دبیر آن جلسه بود و بسیار مورد استقبال قرار گرفت و چند بار زمان ما رو اضافه کردند تا ما بتوانیم و با لطف اون اعضای هیئت مدیره جلسه گفتن که چون یک سخنهای بسیار بسیار نوعه اجازه بدیم که ایشان بیشتر صحبت کنند و ما بیشتر از کفن خودمون به قول باز قدما توانستیم حرف بزنیم و اینها. و نام اون مقاله صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن بود که چند جا توی فصلنامه ها بعدن چاپ شد و روزنامه ها اونها رو از فصلنامه ها گرفتن و به صورت پاورقی در چند شماره و مسلسل اینها رو چاپ کردن. و در اون روزگار یعنی در حدود 30 چند سال پیش یک تأثیر نسبتاً زیادی نسبت به مقالات دیگر ما یا صحبت های کم دیگری که چون من کم صحبت میکنم یعنی بلد نیستم صحبت بکنم ولی بلدم بنویسم. دوستان عزیز، دوستان بزرگوار، برادران عزیز، بزرگواری کنید. این وصیت نامه یه آدمیه که دغدغه برای توسعه مملکت نه تنها خودش ایران بلکه برای کشورهای نظیر ما که برخیشان هم کشورهای مسلمانان جهان هستند رو داشته است. ما فکر میکنیم که برخی از کشورهای جهان سوم توسعه یافتند چون اون امارات بلند مرتبه رو میبینیم و وقتی نگاه میکنیم کلاه از سرمون میفته و برای قوم خویشمون وقتی که از سفر برمیگردیم میگیم آقا نمیدانید چه دم و دستگاهیست. آدم نگاه میکنه به این ساختمان ها کلاه از سرش میفتد ولی کلاهی که بر سرش رفته است رو فراموش میکنه که راجبش حرفی و سخنی برای خویشاوندانی که پای صحبتش نشستن بیان بکند. دوستان عزیز، بیش از 100 کشور در جهان توسعه نیافته باقی ماندند. بیش از 100 تا. این که من عدد دقیق نمیگم برای اینکه تعاریف دقیقی وجود نداره. برای کشور توسعه نیافته اینقدر تعاریف گوناگون هست که تا بتوانن گیج کنند خوانندگان رو و مخاطبانشون رو. اما من میدونم بیش از اینها، بیش از 100 کشور، بسیار بیشتر از 100 کشور ما کشور توسعه نیافته داریم در جهان. بخشی از این کشورهای توسعه نیافته خیلی به ما شبیهند و من امروز میبایستی قاعدتاً در مورد اقتصاد این کشورهای نظیرمان با شما صحبت میکردم ولی مجال چنین صحبتی وجود نداره و هنوز مقدماتش براهم نشده است. اما در این کتاب صنعت بر فراز سنت که وصیت نامه ماست برای شما عزیزان و برای بعد از ایرانیان برای کشورهای جهان سوم، این 2 جلد کتاب و چند فصل از جلد اول این کتاب در مورد اقتصاد بادآورده است. گفتن که بسیاری از دوستان بزرگوار ما دانشجوی دکترا و سالهای آخر دکترای اقتصاد اسلامی هستند. ای کاش مجال بود و اصلا شرایط به جای سخنرانی یه میزگردی یه جوری بود. من نزدیک شما بودم و با هم صحبت میکردیم. من صحبت نمیکردم. خب من که حرفام رو نوشتم که من یه کسی رو میخوام که این حرفا رو بخواند. با صحبت کردند این کار درست نمیشه. والله اگه درست میشد من از این 55 سال معلمی خودم، حقوق معلمی بازنشستگی خودم و 30 سال حقوق بازنشستگی همسرم و یه 20 سالم فرزندم کاوه، اینها استفاده میکردیم، هر چی داشتیم اینها رو تبدیل به کپسول میکردیم و بین کشورهای نظیر و هموطنان عزیز اینها رو پخش میکردیم. اینجوری نیست. معرفت شما بیشتر از من و بهتر از من میدانید، برای یافتن معرفت خود باید کار و کوشش کرد. کسی به صورت منفعلانه هرگز به معرفت دسترسی پیدا نخواهد کرد و اولین زحمتی که وجود داره و خوشبختانه هنوز حوزوی‌های ما و دوستان نزدیک به اونها کسانی هستن که بیشتر از همه هنوز در کانال خواندن و کتاب قرار دارند و موبایل آنها را سراسر تسخیر نکرده است و کامپیوتر آنها را سراسر تسخیر نکرده است. امید ما به اونها است، گرچه متاسفانه در همین زمینه هم متاسفانه آمارها و واقعیت حرفای بسیار بسیار دردناک به ما میگوید. وقتی که من دانش آموز سیکل اول دبیرستان بودم، از بس کتاب میخوندم تیراژشناس شدم. کسی به تیراژ کمتر توجه میکرده، اونم در مثلا 60 سال پیش، 65 سال پیش. اون موقع کل باسوادهای مملکت ما از مکتب خانه رفته ها تا دانشگاه دیده های ما همه رو جمع میکردید به اندازه دانشجویان، این البته وزارت علوم ما اعلام کرده است، به اندازه دانشجویان دکترای امروز ما نبودند، همه شون که جمع میکردی از زمان امیرکبیر و دارالفنون اون چه که باقی مانده بود تا اون چه که در زمان سلطنت شاهنشاهی چی شده بود و اینها، اینقدر کم بودن. ولی تیراژ کتاب 3000 تا بود، تیراژ کتاب معمولی 3000 تا بود. آیا باورتون میشه که با این همه باسوادی که ما اضافه کردیم، میدونید چقدر بودجه صرف این دانشگاه های ما شده در این مدت؟ در 15 سال پیش که جمعیت ما جوان بودن، دوستان عزیز، به یه حدی رسیده بودیم که این مخلوط جمعیتی ما بسیار بخش جوانیش متورم شده بود. ما در مهر ما 20 سالی شد که 22 میلیون دانش آموز دانشجو فرستادیم به مدارسمون و دانشگاهمون. 22 میلیون یکی نپرسید این 22 میلیون دانش آموز و دانشجو کو و صد تا فیلسوف تعلیم و تربیتش. و هرچی نگاه کردیم یه فیلسوف آموزش پرورش که بتواند یک انقلابی توی اون حوزه ایجاد بکنند رو ندیدیم، یا داشتیم و متوجه نشدیم که داریم. اون خود دیگه خیلی بدتره که یه موقع شما کسی رو ندارید و نمیشناسید، خب این بده. کسی رو که باید داشته باشید و ندارید، ولی یه موقع چی دارید؟ نیازمندش هستید، دارید ولی نمیشناسیدش، اون خود دیگه خیلی خیلی بدتره. که چرا ما اینجوری شدیم؟ چه اتفاقی افتاده است؟ چه اتفاقی افتاده است که یکی از این کتاب ها قاعدتا باید واره باشه، من حالا نمیبینمش، هستش؟ بله، این کتاب واره در مقدمش، نمیخواد کارش ندارم، فقط میخوام یه اشاره بهش بکنم. این کتاب واره توی مقدمش من یک جا نوشتم، در این کتاب واره که برخی از دوستان ممکنه اسمش هم نشنیده باشند و خود این واقعا یک مصیبتی است، نه برای اینکه کتاب که من نوشتم رو نخوندن ها، انقدر خودخواه نیستم، آدمیزاد خودخواهه، ولی من الحمدلله تا این حد خودخواه نیستم. این واره یک شرکت تعاونی کهن زنانه ایرانی هست که در مقطع 1335 که جمعیت ایران فقط 18 میلیون بوده است در اولین آمارگیری عمومی و 9 میلیون زن و دختر داشتیم، 2 میلیون زن عضو شرکت تعاونی ما قبل تاریخی واره بودند با 150 نامی که ما توانستیم به دست بیاریم و 1000 تا نامی که نتوانستیم به دست بیاریم. تازه اون 150 نام رو هم هر 8 ماهی من یه نام توانسته بودم به دست بیارم. مصیبت اینجاست، پسر عموهای ناخلف انگلیسی ما، نمیدونم کسی توی این جمع هست که مثلا لیسانسش رو تعاون خوانده باشه دستش بگیره بالا تا من یه سوال ازش بکنم. سوال سخت نمی کنم، بلده، حتما اینو میدونم که بلده. پسر عموهای ناخلف انگلیسی کاری کردن که یک روزم اگر توی رشته درس خوانده باشیم راچیدیل رو شنیده باشیم. پسرموهای ناخلف ما، من به این هندی ها میگم پسرموهای خلف، به این انگلیسی ها میگم پسرموهای ناخلف، به خاطری که ما همریشگی های زبانی داریم، ما و هندی ها و انگلیسی ها و هم متاسفانه یا خوشبختانه ریشه های قوم خیشی خیلی قدیمی داریم و اینها. و تو این نام های واره نام هایی هست که هم اونهایی که سانسکریت بلد باشند و آنهایی که انگلیسی کهن بلد باشند و آنهایی که فرس باستان بلد باشند، اون نام های واره رو که با اون زبانیه که اون موقع مشترک بوده بین این اقوام یک جور میفهمنش. حتما در این جمع شما ما نتنزی داریم، گلپایگانی داریم، اطراف اصفهان داریم، بعد برای شما که اونها به این میگن هندو، خونساری داریم، میگن هندو. هندو یعنی چی؟ یعنی هندی؟ نه بابا جان، اینه که من میگم حداقل این واره 7000 ساله از دوستان عزیز با اون 2 میلیون عضوی رو که در سال 1335 گفتم. اون وقت این انگلیسی های ما یاد بگیریم دوستان عزیز، به خدا از دشمنان میشه خیلی خوب یاد گرفت. ای کاش ما علی یاد گرفتن بودیم. حتما باید این کار انگلیسی ها رو سرمشق خودمون کنیم، ولی خیلی دیر شده. ولی هر وقت هم شروع کنیم باز یک قدم جلو هستیم. اینها یک تعاونی مصرف درست کردن 160 خورده ای سال پیش یه تعاونی درست کردند مصرف و 30 چند تا نساج در اون شرکت کردند. شما تا فوق دکترای تعاون رو که بخوانید دائما باید اصول راشدیل منصف رو، تعاونی منصف راشدیل رو دائما تکرار میکنند. برای این میگم که این مصیبتی است که ما آنچه را که داریم رو فراموش کردیم و خریدار کالا از دکان غیر شده ایم در همه زمینه ها، من جمله در اقتصاد و من جمله در نظریات اقتصادی. حرفی رو نخواهیم زد و قبول نخواهیم کرد مگر آنها، مگر اون که اونها امضا کرده باشند. راهی رو نخواهیم رفت مگر آنها تجربه کرده باشند. حرفی رو نخواهیم زد مگر آنها فتوایی در درستیش نداده باشند. اون وقت این 150 تا مثلا کشور توسعه نیافته میخواد توسعه پیدا بکنه، اونم در روزگاری که تضاد حاکم بر تفکرات فلسفی و عمل و اجرای نظام سوداگری و استعماری بین الملل هست. یعنی ما رو از یاریگری کشاندند به رقابت. امروز خوب بود من در مورد اقتصاد بادآورده رو که حداقل همزمان وگرنه جلوتر از غربی ها ما اون رو توانستیم پیدا کنیم. در اقتصاد که دوستان عزیز خواندن، ما پول بادآورده داریم، مال بادآورده داریم، ولی اقتصاد میدونید که پول یک جزئی است از یک کلیت بزرگ که آن را اقتصاد مینامیم. ما در اصطلاحات شما دایره المعارف های اقتصادی رو نگاه بکنید، پول بادآورده هست، مال بادآورده است، اقتصاد بادآورده نیست. این اقتصاد بادآورده رو این حقیر فقیر گفتم در 1372 در اون سخنرانیش و نامهای نظیر اون رو که مترادف هست با اقتصاد بادآورده رو مطرح کرد و 30 سال روی این داستان کار کرد. آخر این 13 سال آخر این رو میخوام دل شما کمی به درد بیاید که بزرگواری کنید و یه 2 جلد کتاب رو بخونید. هیچ کدوم از اینا رو نخوندید، نخونده باشید، ولی این 2 جلد رو بخونید که درباره نوع جدیدی از اقتصاد هست در جهان که نخواستن ما متوجه بشویم. نه اینکه غرب و علم اقتصاد غرب اون رو ندانسته باشه ها، دلایلی شواهدی وجود داره که میدانسته ولی پنهان میکنند. اونها علمی رو که ما باید بلد باشیم رو به ما نمیدن. دوستان عزیز، علمی به ما داده میشود که ما بتوانیم با آن علم منافع آنها را دنبال بکنیم و پیگیری بکنیم. اون اقتصاد مد نظر اونها است، نه اقتصادی که میبایست جامعه اسلامی داشته باشه یا جهان سومی داشته باشه یا در جهان با 124 هزار پیغمبری داشته باشن، بودایی ها داشته باشن. مگر میگذارن که اقتصاد بودایی سر پای خودش بیستند؟ یا حتی مگر اجازه میدن که حتی اقتصاد مسیحیایی در جهان برقرار بشود؟ به خدا اگر اجازه بدن، یک لحظه اجازه ندادن و نخواهند داد. اونا که نمیخوان سرود یاد مستان بدن که بابا جون که جهان سومی ها همینجوری هم موی دماغ هستن دیگه، اگر که بخوان سرود هم نشونشون بدن که دیگه هیچی. من میبایستی در این جلسه در مورد اقتصاد بادآورده و زیرگونه های آن با شما صحبت میکردم، ولی ابتدا به ساکن نمیشود. دوستان عزیز، لازم است دوستان عزیز بزرگواری کنن، این 2 جلد کتاب رو بخونند. وقتی این کتاب رو خواندن، من موبایل ندارم ولی یک رشته خط تلفن زمینی هستم دارم که در اختیار دوستان است. بخوانم با من صحبت بکنید، جاهایی رو که اشکالی هست رو با من در میان بگذارید. اگر لازم شد ما قراری خواهیم گذاشت، شما رو زیارت خواهیم کرد، با شما صحبت خواهیم کرد. مگر با 1 ساعت می شود تفکرات و تأملات 30 سال رو من بتوانم بگم؟ ولی برای اینکه بگم که جهان در کجای داستان ایستاده است و ما در کجای این داستان بودیم و جلب نظر شما رو کرده باشم، دوستان عزیز، در سال 1977 مجله اکونومیست برای اولین بار از آزار هلندی صحبت کرد. اونایی که یک مقاله راجع به آزار هلندی یا کتابی خواندن، لطفاً دستشان رو بلند کنم ببینید. خب الحمدلله یک نفر هزار مرتبه شکر، چون این یک نفر در یک جمع صد نفر خیلی بالاست. دوستان عزیز من بسیار دلم شاد شد که از این که یک نفر از این جمع فرهیختگان ما یک یا یک مقاله یا یک کتاب در باره آزار هلندی خواندند. بله آزار هلندی همون بیماری هلندی، دو نفر شدن سه نفر شدن. بله بله دوستان عزیز، در 1977 کلمه آزار هلندی در مطبوعات غرب مطرح شد. چرا آزار هلندی؟ انگلیسی ها نمی دونستن، آمریکایی ها نمی دونستن، اروپایی ها نمی دونستن که این بیماری بیماری ماست، بیماری ایرانیه، بیماری فارسیه، فارسی الاصله. برادر عزیز نامگذاری ها هم بر اساس منافع اتفاق می افتد. اگر الان باور نکردید در آینده باور خواهید کرد. حتی نامگذاری، چرا نگفتن آزار ایرانی، گفتن هلندی؟ که مبادا گوش ایرانیان و مسلمانان و مشرق زمینیان و جهان سومیان تیز بشود. بیماری اصیل ایرانی رو نام هلندی بهش دادند که هوشیاری ایجاد نشود. اما اولین کتاب که راجع به آزار نفرین نفت نوشته شد دوستان عزیز مال 1993 بود، همون سالی که من عرض کردم مقاله ما چاپ شد. یک آقایی به نام ریچارد اوتی یک کتابی نوشت به نام نفرین نفت یا چیزی نظیر این، که در واقع در همون سال که اون کتاب چاپ شد این مقاله ما هم چاپ شد. می توانید اینها رو جستجو کنید، خوشبختانه یا بدبختانه به دست در دست هر کدوم از ما یک موبایل هوشمند هست، بعد می توانید سرچ کنید و ببینید که اون چی که من میگم درسته یا نه. من یه اسمای دیگری هم برای این اون موقع که آزار هلندی رو ما نشنیده بودیم، تازه اگرم که شنیده بودیم انطباق دادنش و دانستنش که این آزار ایرانی الاصل خودمان هست که کار ساده ای نبود. که در اونجا دوستان عزیز در اون مقاله که میتوانید سرچ کنید، خوشبختانه اون مقاله توی سایت های مجلات هست، همین نام ما رو، همین سند بر فراز سنت رو که کلید واژه‌ای هست که می توانید با اون مقاله رو ملاحظه بفرمایید. در اون مقاله من اسمای دیگری هم برای این آزار اقتصاد بادآورده آوردم. یکیش معاش بدون تلاش هست. معاش بدون تلاش. دوستان عزیز پدران ما بیشتر کار میکردن یا ما؟ پدر بزرگهای ما بیشتر کار میکردن یا پدر ما؟ پدر پدر بزرگهای ما بیشتر کار میکردن یا ما؟ خود ما بیشتر تولید میکردند. اینا رو از خاطراتتونن که اگر استفاده بکنید میتوانید با اونچه که من میگم ایمان بیارید. دوستان عزیز معاش کشورهای نظیر ما مثل کشور لیبی، مثل عربستان، مثل کشورهای عربی دارای نفت و گاز، مثل ونزوئلا، مثل کشورهای آمریکای لاتین دارای نفت و گاز و منابع زیرزمینی، همشون مثل ما هستن. ما فقط نیستیم دوستان عزیز. یکی از اشکالات روشنفکران ما اینه که ایران رو جدا میکنن از کشورهای نظیر و این باعث گمراهی میشود. ما اگر هممون به این مسئله توجه می کردیم مثل اینکه مثلا کرونا رو اسمای عجیب غریب بگذاریم که کسی نفهمه که این کرونا همونه، مثلا اون اسم همینه در، و ما نتوانیم از تجربیات دیگران استفاده بکنیم. ممنونم. بعد برای شما که عرض کنم، خوابیدن زیر دکل‌های نفت نام گذاشتم این رو، و چیزای نظیر این، ولی مهمترین نامش که زیادم تکرار شده اقتصاد بادآورده است. خب آقای ریچارد اوتی و دیگران در غرب آمدن بیماری هلندی یا آزار هلندی رو راجبی صحبت کردند، از ترس اینکه مبادا کشورهای اروپایی کسی ورشکست بشود، و اون موقع ترس کمونیسم بین الملل بود که اونها بیان و اونجا رخنه بکنن، تازه آزار هلندیش رو انتشار دادند و بیانش کردند. اما فقط آزار که، فقط که آزار هلندی یا آزار نفت و نفرین نفت که نیست که. خداوند به ما ایرانی ها خیلی نعمت داده است، ولی ملتی که نتواند از نعمت های الهی استفاده بکند، می تواند چنان از این نعمت ها نابجا استفاده کنند که دیگه هرگز به توسعه پایدار نرسد. چون توسعه موقعی توسعه خواهد بود که پایدار باشه. توسعه پایدار موقعی اتفاق میفته که شما محیط زیستتان رو حفظ کرده باشید. وقتی که شما در طی 10 سال به اندازه 1000 سال آب سفره‌های زیرزمینیتون رو مکیده باشید و تبدیل کرده باشید به هندوانه، و جگر برادران عرب جنوب خلیج فارس رو خنک کرده باشید در تابستان‌های گرم، و از اونجا بونجلالات اروپاییان رو خریده باشید و برده باشید در ایران، دیگه اون وقت اجازه میدید که توسعه پایدار در این مملکت اتفاق بیفته؟ وقتی که همین الان که من صحبت میکنم، من شنیدم که و نوشتن روزنامه‌ها که ما دیگه از به همین چاهای عمیق و نیمه عمیق هم بسنده نکردیم، الان در سیستان و بلوچستان داریم چاهای کیلومتری میزنیم. بابا چرا اشتباهات دیگران رو ما اینقدر تکرار میکنیم؟ خب لیبی کاری کرد، عربستان سعودی این کاری کرد، تا کی شما میرید پایین و این آبا رو میمکید؟ با این وضع عربستان میتواند به توسعه پایدار دسترسی پیدا کند، لیبی میتواند به توسعه پایدار دسترسی پیدا کند، ما میتوانیم به توسعه پایدار دسترسی پیدا کنیم. فقط نفت و گاز نیست که میشود فروختش و بنجلالات خرید، آب رو نمیشود فروخت، آب مجازی رو نمیشود فروخت، آب واقعی رو نمیشود فروخت، آب یخ زده رو لنج لنج نمیشود فروخت. دارم از اقتصاد، از اقتصاد بادآورده رو یه نمونش رو گفتیم و دوستانم کمک کردن، خدا خیری به اون بزرگوارانی بده که آزار هلندی و بیماری هلندی رو حداقل در حد اسم. از تمام کاندیداهای رئیس جمهوری که من هی مناظرهاشون رو گوش دادم، یک کاندید بود که اونم این سالهای اخیر، سالهای متأخر که برای انتخابات، که یک بار کلمه آزار هلندی رو به کار برد ولی هیچی هم راجبش نگفت، و بعدم استفاده داده بعد برای شما که عرض کنم به نفع دیگران دو اینها. 1997 نام آزار هلندی در جهان برده می شود، و بعد هیچ کدام از رؤسای جمهوری ما در سخنرانی های انتخاباتی خودشان هیچ سخنی در مورد آزار هلندی، نفرین نفت و تبعات آن، دوستان عزیز، غربی ها تازه تبعات اقتصادی آزار هلندی رو برای ما گفتن، نه تبعات اجتماعیش رو، نه تبعات روانیش رو. دوستان عزیز، در این کتاب یک فصلی هست راجع به تبعات آزار هلندی، هلندی الاسم، ایرانی الاصل. ولی بلایی که ما سر آبهامان آوردیم به مراتب خطرناکتر بود از آنچه که بر سر نفت و گازمان آوردیم و کشورهایی که بر سر نفت و گازشان آوردن. خطراتی که حکومت قذافی و بعد در عربستان سعودی رو آباشون و حتی بابا کشوری مثل افغانستان الان روی آبهاشان آوردن، کمتر از نفت و گاز که نیست، که بدتر از نفت و گازه. اسم این آزار رو من گذاشتم آزار مکل، مکل، مکینگی. این آیا یکی از آن دوتا مقاله بوده که دوستان لطف کرده بودن و سفارش کرده بودن که بخوانند؟ دوستان حاضر در این جلسه کسی این آزار رو خوانده است؟ اگر خواندش، یک نفر؟ ها، کتاب فرستادم. الان کسی خوانده این آزار مکل، مکل، مکینگی رو؟ نه، به راه بادیه رفتن آزار مکل، مکینگی توش نیست. بسیار خوب، حالا بدانید یکی از خطرناکتر از آزار هلندی برای مملکت‌های مثل ما با اقلیم خشک و نیمه خشک آزار مکل، مکل، مکینگی است. بزرگواری کنید، بخوانید. مگر می شود شما دکترای اقتصاد اسلامی، نه مثلا دکترای اقتصاد بودایی یا مال هر دین و مسلک دیگری رو بخوانید و اینها رو ندونید و اینها رو نخونده باشید؟ اگر اینها رو نخونیم، اگر اینها رو ندونیم، خدا گواهه به جای یه وزارتخانه اقتصاد، اگر 100 تا وزارتخانه اقتصاد داشته باشیم، اگر به جای یک وزارت آب و برق و نیرو 100 تا داشته باشیم، اگر به جای یک وزارت کشاورزی 100 تا وزارت کشاورزی داشتیم، ما می توانیم اقتصاد این مملکت رو به توسعه، اونم به توسعه پایدار برسانیم، اونم به توسعه پایدار فرادادی و فدوتی برسانیم؟ این آرزویی که من برای توسعه در ایران دارم. بعضی از دوستان فیلسوف معاصر ما گاهی در نوشته هاشون میگن گذشته غرب آینده ماست، گذشته غرب آینده ماست. ما در توسعه میخوایم مثل یک کشوری مثل غرب بشویم یا میخوایم یک توسعه‌ای که مناسب با اقلیم جغرافیایی ما، مناسب با اقلیم فکری ما، با فرهنگ ما، با دین ما، با آیین ما، با اون رو داشته باشیم؟ چگونه میخوایم این کار رو بکنیم بدون شناختن اینها؟ با برهنه یارانه‌ای می شود به توسعه و توسعه پایدار رسید. دوستان عزیز، واقعا از اون موقعی که آقای دکتر ولدوان بزرگواری کردن و از ما دعوت کردن و ماهی با هم مشورت کردیم که من راجع به چی بگم، تا همین الان گیج و ویج بودم و ندانستم چه باید بگویم، چون نمی شود با گفتن درست، نمی شود با خواندن درست می شود. من یه روزگاری از بعد حادثه توی دبیرستان ها یه چند سالی دبیر ادبیات هم بودم، از بعد حادثه هرچی از اون جدول برنامه کم می شود یه درس برای ما می زاشتن، هرچی می گفتیم بابا ما ادیب نیستیم والا بلا اینا، می گفتن نه شنیدیم شعر می گویید، چون شعر میگی یعنی ادیب هستی و بعد باید باشه. دوستان عزیز، میدونید اولین انشای من در سالهایی که از بعد حادثه دبیر ادبیات بودم توی دبیرستان چند شهر ایران و من جمله چند تام در تهران چه بوده است؟ این بوده، یک جمله از امام جعفر صادق علیه السلام: مطالعه کنید، مطالعه لقاح عقل است، عقل را بارور می سازد. دوستان عزیز، مگه بدون مطالعه می شود عقل بارور داشت؟ خب ایشان خیلی بزرگوارانه و مؤدبانه گفتن، یعنی اگر مطالعه نکنیم عقل ما پوک می شود. به اضافه آن که معاش بدون تلاش اصلا نیاز به تفکر و تدبر و علم و دانشگاه و مدرک و شاید برای نام و مدرک چرا احتیاج داشته باشه، ولی که برای درک اصلا ما نیازمند نیستیم. معاش بدون تلاش آنچه که شماها به مردم در مورد نان حلال میگویید، ولی متاسفانه به خاطر اینکه اقتصاد باد آورده داشتیم و من جمله از آب، بعید است دیگه ما آب حلال داشته باشیم تا به نانش برسیم. من فکر میکنم که بیش از این نباید شما بزرگواران رو خسته بکنم و امیدوارم که بار دیگر اگر عمر ما کفاف داد، سال دیگری، وقت دیگری، ما بتوانیم نه ابتدا به ساکن، بلکه از یک جایی شروع بکنیم که شما این نظریاتی رو که میتوانند کمک کنند به یک اقتصاد، ایجاد یک اقتصاد و تعریف و سازماندهی به یک اقتصاد اسلامی رو خوانده باشید، کار کرده باشید. این کارهای ما رو الان خوشبختانه با زحمتی که آقای ولدان هر جا هستن میکشن و ما حداقل دو نمونش رو الان تا به حال دیدیم و اینها، و آدمهایی رو که دعوت کردن و فردا یکی از این بزرگان برای ما، برای شما سخن خواهند گفت. اگر حال من خوب بود و اینا، دوست داشتم خود من هم بیام، باور کنید پای صحبت ایشان بزرگواری کنید. این چرا که موجود هست رو از ایران در وقت اول، بعدش کشورهای جهان سوم، یعنی واقعا مصر با اون فرهنگ کهن و اسلامیش، هیچی مطلب راجع به اقتصاد اسلامی که به درد کار شما بخونه نداره. این همه کشورهای اسلامی هیچ کتابی، هیچ تئوریسینی، یا اجازه نمیدن که اون تئوریسین ها و آن نویسندگان رو ماها بشناسیم، ولی ما چه کوششی برای شناسایی اونها کردیم؟ من از 1346 دارم توی مطبوعات این مملکت قلم میزنم و کاری نیست که توی مطبوعات نکرده باشم، از هر نوعش، از پادبیری، نمیدونم آبدارخانه چی بودن، برای آبدار چی بودن برای مطبوعات مملکت و غیره و زالک، چند نفر از دوستان عزیز ما مثلا 3 سال پیش حتی یک جمله از ما دیدن خواندن؟ نیست دوستان عزیز. واقعا اگر ما اگر صدها اقتصاددان مثل نان شب واجب توی جهان اسلام داشته باشیم یا تو جهان سوم داشته باشیم، بابا این همه کشور تو جهان توسعه نیافته هستن و بزرگترین دردشون هم توسعه نیافتگی هست، به خاطر که برای که توسعه بیابن باید اقتصاد پایدار داشته باشن، اقتصاد توسعه یافته پایدار داشته باشن و ما کم داریم، ولی حتما کسانی داریم که به این چیزا فکر کردن و نوشتن، ولی ما خبر نداریم، ما اونا رو شناسایی نکردیم، ما اونا رو نخوندیم. امیدوارم شما دوستان عزیز پایه استوار برای تحولات آینده اقتصادی این مملکت بگذارید و کاری بکنید که نان و آب ایرانیان و همه مسلمانان حلال باشند. خب اینا رو که شما بیشتر از ما، بهتر از ما میدانید. این همه آب وخوی که ما توی 60,000 قناتمان داشتیم و چشمه همان داشتیم، حالا کجا هن؟ در دست کی هن؟ موقوفهاش رو دارم میگم. حالا اونایی که حالا صاحب یعنی غیر وقفی بودن بماند. دوستان عزیز، ما برای مسائلمان فیلسوف میخواییم، فیلسوف اقتصادی. فیلسوف طنز و هزل هم باشه اشکال نداره، خوبه، ما به همون هم اکتفا میکنیم. ما فیلسوف آب میخواییم، ما مجتهد آب میخواییم. دوستان عزیز، انشاءالله که این صحبت‌های من سبب بشود که کمی جدیتر به مسائل نگاه کنیم و عمیق‌تر نگاه بکنیم و یادمان باشه که هر روز به ما و همیشه به ما مجال نخواهند داد هر وقت دلمان خواست سوار قطار توسعه بشویم، هر وقت که خواستیم از خواب بیدار بشویم. زمان برای ما منتظر نخواهد ماند. تا الانم که منتظر مانده، این از جزء امدادهای غیبی حساب بکنید. خود دانید ما آنچه رو که فکر میکردیم باید بنویسیم نوشتیم. من فقط یه چند کلمه راجع به کتابه بگم، یادم رفت وسط گفتم تا 13 سال آخر رو گفتم ولی کن یادم رفت ادامهش بدم. دوستان عزیز، 13 سال آخر این 30 سال خدا گواهه، این پسر من شاهده و دوستان من همه میشناسن، یعنی شاهد هستند. خیلی وقتا به من دعوت میکردن من برم سخنرانی، دوستان خیلی خوبی هم از ما و بزرگواری از ما دعوت میکردن، میگفتم به خدا من خودم رو گروگان گرفتم. میگفتن خودتو گروگان گرفتی دیگه چه سیغیه؟ گفتم من ولو از نظر ادبیات نمیدونم که چه نوع سیغیه، ولی میدونم سیغی مبالغه نیست. 13 سال من از در دروازه تهران از شهرستان تهران اونورتر نرفتم، دورترین جایی که رفتم در اون 13 سال آبنیک بوده در لواسان ولا غیر، در عزا، در عروسی، در هیچ، حتی برای فرصت مطالعاتی من 55 سال معلمی کردم، یک ثانیه فرصت مطالعاتی نرفتم، در حالی که عاشق بودم که به این کشورهای همسایه برم، عاشق بودم برم برخی از این بخش‌های فرهنگ جدا افتاده و شکسته شده در جهان رو از این کشورهای همسایه مثل تاجیکستان، مثل افغانستان، مثل هندوستان و نمیدونم ازبکستان و غیره و زالف جمع‌آوری کنم، چون یه مقدار کارهای مردم شناسی من دارم، یه مقدار کارهای جامعه شناسی و یه مقدار کارهای توسعه و اقتصادی دارم و اینا. آرزو داشتم برم ولی نرفتم. دوستان عزیز، دانستند نیاز به پرداختن هزینه داره. اولین پرداخت هزینه اینه که شما به خودتون و به خانوادتون کمی ریاضت بدید. نمیخوام بگم که کمک همسران گرامیتان نکنید در کار، ولی به هر حال دوستان عزیز باید یه چیزایی رو زد، از یه چیزایی باید یه چیزایی رو فراموش کرد، باید یه مقدار فداکاری کرد برای مملکتتون، برای بشریت، برای عزتتون و برای عزت نفستون، برای عزت ملیتون باید زحمت کشید. البته من میدانم که نسبت به دانشگاه‌های ما، حوزه‌های ما زحمتکش‌های بزرگی رو دارند و هنوز اگر که در واقع گردی بلند بشود از اونجاها باید بلند بشه. همچنان که من در سالهای اخیر برخی از این دوستان بزرگوار حوزوی رو آشنا شدم و با کمال تحیر دیدم که چیزهایی رو خواندن و چیزهایی رو میدانن که هیچ کدام از اساتید دانشگاهی ما اونها رو ندیدن، نخواندن، فکر نکردند. امیدوارم که شما بتوانید با اقتصاد اسلامی یکی از بخش‌های فروهشته انقلاب ما رو که یک تفکر انقلابی اگر نه حداقل اصلاحی اسلامی باشد، نه اون چرا که غرب به ما گفته است و آموخته است. ما به جای اینکه برای توسعه به دنبال تشویق مصرف باشیم و از اقتصاد کینزی استفاده بکنیم، حداقل بابا تو همون غربی ها، تو اقتصاددانای غربی دنبال اونهایی باشیم که به صرف جویی ما رو به صلاح هدایت کردن، گفتن آقا سرمایه گذاری کنید. اگر اقتصاد غرب کار رو از تعاریف خودش حذف کرده، شماها باید تعریف کار بدید در اقتصاد این مملکت. دو جلد کتاب اقتصادی که 70 سال توی ایران تدریس می شده توی دانشکده های اقتصادی توی و 90 صفحه راجع به بهره و تنزیل داره، در تعریف کار میگه که تعریف کار در وظایف ما گنجانده نمی شود. این امر زیستیه، زیست شناسا باید کار رو تعریف کنند. کار بزرگی رو شما به عهده گرفتید، حالا که کار بزرگی رو به عهده گرفتید و در جبهه‌ای وارد شدید که کسی وارد نشده، کارهایی رو بکنید که گذشتگان نکردن و ممکنه آیندگان نکنند. شما این کار رو انجام بدید. شما اون دوستانی که جبهه رفتن، خب گاهی اوقات لازم هست که شما کوله بار دوستتونم بردارید، نامه اون رو هم تو جیبتون بگذارید، نمیدونم آرفیجیش هم رو هم بردارید. خب باید گاهی وظایفی رو که به گردن شما هم نیست به گردن خود بگیرید دیگه. وای به حال اون چی که به گردن شما هست. شما باید از اول تا انتهای اقتصاد رو اقتصاد غرب رو بخونید، بدانید که اون اقتصاد، نه اینکه من ضد علم باشم، خداگواه، نه، من اگر شهید راه علم نباشم، حداقل اسیر راه علم هستم. پس علم رو دوست دارم. این همه نام غربی ها که توی کتابای ما آمده نشان دهنده اینه که ما دانشمند رو مال هر جای جهان که باشه دوست داریم و احترام میذاریم، ولی این دانش اقتصادی دانش علمی نیست. اون چه که ما میخوانیم به نام علم اقتصاد یک نوع ایدئولوژی هست که برای 400-500 ساله برای نظام سوداگری استعماری روز شده. اون چه که در اونجا میایید میبینید راجع به همش شک کنید، بازده نزولی میخوانید شک کنید، سعودی میخوانید شک کنید، راجع به مصرف، راجع به تولید، راجع به کار، راجع به کارگر، راجع به کشاورز، راجع به هر چی آمده شک کنید. شما باید از نو یک ببینید. خود غربی ها توشون آدم های منصف بسیار زیاده و یکی از حرفای منصفانهی که زدن و من بارها تکرار میکنم اینه، میگن که تاریخ رو فاتحان مینویسند، تاریخ رو فاتحان مینویسند. دوستان عزیز، برادران عزیز، امروز زمانه است که باید مغلوبین تاریخشون رو بنویسند و اگر شما ننویسید کی میخواد بنویسد؟ در این تاریخی که باید برای مغلوبین نوشت، اقتصاد یکی از واجبترین هست. اون کتاب کناری جلد زرد رو نگاه کنید، مکتب نوسازی و دشواری های بومی سازی علوم اجتماعی در ایران. بومی سازی علوم اجتماعی بسیار بسیار مشکله، مخصوصا در اقتصاد، چون در اقتصاد اینقدر منافع هست که شما لب که باز میکنید که یک کلمه حرف بزنید منافع کسانی به خطر خواهد افتاد که اونها ساکت و آرام نخواهند نشست. شما اگر میخواید یک دانش جدید به وجود بیارید که دانش مغلوبین هست، بسم الله، ولی زحمت داری بابا جان. تا خودتون سازنده تکنولوژی نباشید باید خریدار تکنولوژی باشید و مصرف کننده تکنولوژی باشید. تا خود شما تولید کننده اقتصاد نباشید، اقتصاد ملی نباشید، اقتصاد انقلابی نه، اقتصاد اصلاحی باشید ولی جهان سومی باشید، مشرق زمینی باشید، اسلامی باشید. شیعه یکی از ویژگی هاش که من توی این کتاب وارم توی مقدمش به دلایلی گفتم و اینا، دین کسانی بوده که ستم با ستم سر ستیز داشتند، طرفدار ستم دیده باشند بودند که شیعه شدند. این اقتصاد شما باید اقتصاد ستم دیدگان باشد، جور کشیدگان باشد. صد بار از این خانه بدان خانه برفتیم، ما ایرانی ها که 100,000 بار رفتیم، صد بار از این خانه بدان خانه برفتیم، یک بار از این خانه بر این بام برایید. شما رو به خدای بزرگ می سپارم. ممنونم از توجهی که فرمودید و در این تابستان نسبتاً گرم در بعد از آن صحبت‌هایی که شما فکر کنم از ساعت 8 احتمالاً نشستید و شنیدید، خداوند به شما اجر بده و توان شما رو زیاد تر بکنیم و توانتون رو انقدر زیاد بکنه که بتوانید یک اقتصاد جدیدی رو در جهان تعریف بکنید برای جهان سومیا، برای کشورهای جنوب، برای کشورهای سابقا مستعمره و کشورهای مستعمره جدیدی که قدرت‌های سوداگری استعماری دارن و حالا هم اونها رو رها نخواهند کرد. یه جمله هم بگم خدمت شما و شما رو به خدا بسپارم. دوستان عزیز، در اقتصاد، در تاریخ اقتصاد بخونید، میگن حضرت مسیح برای آن به ظهور پیدا کردن که اقتصاد آزاد رو در جهان جلو ببرند. اقتصاد آزاد رو جلو ببرند. حضرت مسیح برای این ظهور پیدا کرده است. اقتصادی که اونا به ما میاموزن اینجوریه. تازه اینا نقل قولشون از پیامبران بزرگه و پیامبر بزرگ خودشان هست. دیگه وای به حال بقیه غذایان. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و ممنونم از توجهات بسیار شما و صبر و حوصله‌ای که به خرج دادید. باشه باشه، من در خدمت هستم. اگر که اگر دیگه دوستانی که پرسشی پاسخی ندارند، هیچ لازم نیست به اجبار جمع بشینن ها. از شما به اندازه کافی زحمت کشیدید، طاقت آوردید و خداوند به شما خیر بدهد. هر که خواست و سوالی داشته بماند، من در خدمت شما هستم. خواهش می‌کنم.
استاد سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام. بله بله.
من نظر پیشنهاد دارم اگر خروجی این جلسه جوری بشه که اندیشمندان اقتصادی جهان اسلام دعوت بشه همین تهران، حالا اگر این پیشنهاد
اون که
پیگیری بشه.
اون که در اختیارات ما و اینها نیست. بفرمایید جناب.
نه، من چون خود آقای دکتر فرمودن که همه مثلا جمع بشن در یک جلسه یا ما بریم دانشمندهای غربی اسلامی ها پیدا کنیم، این به ذهنم رسید.
من متاسفانه صدای شما رو خوب ندارم، یه مقدارم مشکل چی دارم. اگر سوال کوتاهی هست روی یادداشت بنویسید، روی کاغذ بنویسید به من بدید، اونجوری بهتر. این اکو هم میشه صدا و اینها. ما هم یه مقداری مشکلات در شنیدن داریم. بله،
اول خیلی تشکر میکنم ازتون.
خواهش میکنم.
بله چشم. خیلی تشکر میکنم ازتون بابت وقتی که گذاشتید. سوالم نمیدونم چقدر مرتبط هست به جمع یا چی، ولی با توجه به اینکه خب زحمت خیلی زیادی کشیدید تو این سالها برای اینکه این ادبیات جمع‌آوری بشه و این اتفاق‌ها گردآوری بشه، خواستم بدونم اون انگیزه اصلی که شما رو کشید که این مسیر رو طی بکنید چیه؟
خیلی سوال اساسی دوستان عزیز. باور میکنید خدا گواه من میخواستم قبل از اینکه در اینجا قرار بگیرم و ناچار بشم که این صحبت ها رو بکنم، میخواستم راجع به انگیزه های خودم برای کارهایی که در این سالها کردم، چون من از 1347 شروع کردم راجع به یاریگری در ایران کار کردند و توی این مقدمه کتابام هم من جمله توی همین واره هم اینا رو شما ملاحظه بفرمایید نوشتم. گفتم یکی از سوالاتی که من همیشه برای خودم داشتم اینه که چطور شده که تو در فرهنگ ایرانی که هزاران هزار موضوع درش هست همه رو ول کردی، مثلا آمدی راجع به یاریگری یا آمدی راجع به واره کار کردی. و سعی کردم که این رو در اینجا توضیح بدم و من میخواستم امروز در این جمع یک گزارشی بدم که این انگیزه ها چگونه به من در من به وجود آمده، چجوری شده که یه نفر آدم توانسته است. ببین، آدمیزاد تداوم یک کار برای آدمی بسیار نیرو و انرژی میخواد. این بسیار انرژیش که میخواهی بیشتر از اینه که طرف مثلا دست به خودکشی بزنه یا بره مثلا نمیدونم بره روی مین یا نمیدونم بره جبهه یا بره، ببین میشود یه مدت کوتاهی شما دست به یه فداکاری های خیلی بزرگ بزنید، ولی در یک مدت مدید یک کاری رو دنبال کردن یک انگیزه های بسیار بسیار قوی میخواد و من میخواستم اینها رو برای شما عرض کرده باشم، ولی کن احساس کردم که ممکنه که مجالی دیگه نشه که من در مورد این اقتصاد بادآورده که یک کشفی میدانم برای جهان سوم این داستان رو و مثلا گونه های مختلف شو، من الان همه گونه ها رو اینجا نام نبردم و راجبش چی نگفتم، توی دو جلد اینها رو میخونید متوجه میشید. در واقع نوعی احساس کردم که از دربایست کار این است که من الان از این مجال کم برای بیان این مسئله، اگر نه اون احتیاج به یک هم بسیار مهمه و از این نظرم مهمه که اگر من درست بتوانم انگیزه هایی رو که در این زمینه داشتم رو به خوبی فهم کرده باشم و بتونم برای جمع بگم، معنیش اینه که دارم یک راهی رو در پژوهش باز میکنم که متاسفانه در کتاب های مربوط به پژوهش های علوم اجتماعی من ندیدم. مثلا کدوم یک از این دوستان ما مثلا یک کتابی دیدن در روش تحقیق که یک فصل اولش رو راجع به انگیزه گفته باشن؟ اصلا کاری به این ندارن که انگیزه شما چیه، چه جوریه، پول شما رو کشانده برای اینکه بیاید برای این سازمان یا برای این وزارتخانه کار تحقیقی انجام بدید، وسوسه پول بوده، شهرت بوده، یا یه انگیزه های درونی بوده که شاید بخششون برای خودتون هم گنگ باشه، یعنی باید خودتون کلی روانکاوی بکنید و روانشناسی بکنید تا بدانید که این باتری کجا پر شده و شارژ شده که تا آخرین لحظه نمیخواهد کنار بیاید. من الان چند ساله که بازنشست شدم و خدا پدرشان بیامرزه ما رو بازنشست کرد، تازه اول بازایستادگیم شده، تعجبه برای خودم، نم تعجبه برای تعجب دارم که چه جوری. آخه ببین یه موقع شما یه کاری توی جامعه میکنید و دائما به قول روانشناسا پاداش مثبت میگیرید، حالا اگر شما اون رو ادامه بدید عجیب نیست، ولی آیا عجیب نیست که شما یه کارایی رو در دراز مدت انجام بدید تنبیه بشوید ولی دست بردار نباشید، تازه سرسخت‌تر کارتون رو ادامه بدید؟ البته من گفتم خب حالا به خودم گفتم این روها، گفتم بابا خب اگه یک کسی هر روز عقرب هم بزندش بعد از یه مدتی به سم عقرب چی میشود؟ معتاد میشود. خیلی به خودت چی نکن نناز، تو معتاد شده ای به سم و به سم این عقرب. ولی سوال بسیار اساسی است، امیدوارم که در آینده یک کتاب بنویسی برارجان و در اونجا نام اون کتاب رو چیزی شبیه این بگذاری، انگیزه و پژوهش، چیزی که در کتاب‌های روش تحقیق ما گم شده است، هیچ کس نمی‌پرسد. یک دو جلد کتاب دارم تمام شده، امیر کبیر در ورده بود راجع به نامه کمره، توی اونجا گفتم هیچ کس از انگیزه، توی مقدمش، من مقدمه کوتاهی هم هست، توی مقدمه خیلی کوتاه گفتم هیچ کس نمیپرسه که انگیزه تو برای کار چی بوده، همه به نتیجه کار نگاه میکنن، همه به نتیجه کار نگاه میکنن، به انگیزه نگاه نمیکنن. ولی من معتقدم که جامعه باید به انگیزه آدمها توجه داشته باشه، چون دانستن این انگیزه و زوم کردن روی اون و دقت کردن به اون خیلی چیزها هست که به آدمی میتواند بیاموزد و میتواند به پژوهشگران یک جامعه بیاموزد. چرا بعضی از پژوهشگرای ما و یک کتاب که کار میکنن خیلی هم خوب از آب در میاد دیگه تمام میشه بعد. دو تا کتاب کار میکنن تمام میشه بعد. تا موقعی که استادن و احتیاج هست برای او درجات استادی مثلا مقاله بنویسن مقاله بنویسن، به معنی که دیگه احتیاج به مقاله چی ندارن، علمی پژوهشی ندارن، کلهم انگار که عمرن دست به قلم نبردند. خب اینا خیلی مهمن، ولی جامعه ما به چیزا فکر نمیکنه. جامعه ما اصلا نیاز به فکر کردن نداره و دلیلش هم تبعین از تبعات اون اقتصاد بادآورده است. حالا انشالله توی اینجا وقتی بخونید مسئله براتون چی میشه، ولی من توی کتابام به این فرمایشات شما اشاره کردم و خیلی مهم است. بله.
عرض سلام، تشکر بابت صحبتایی که داشتید و خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. یه سوال داشتم توی این همین مقاله سنت بر فراز سنت، یه نکته خیلی تاکید میکنید، این که علوم اجتماعی که توی داره در دانشگاه به ما تدریس میشه مورد حمله در واقع آماج حملات مکتب نوسازیه. میخواستم اینم منظورتون از این مکتب نوسازی چیه دقیقا؟
بسیار سوال مهم و برخلاف اون سوالی دوست عزیز که احتیاج به گفتن بسیار داره و معلومم نیست آخرش به کجا برسیم، این سوال سوال مشخصی هست و عرض و طول و عمقش و اندازه‌ای هست که میشود حتی در یکی دو جمله هم گفت و با شاید خستگی دوستان سازگارم باشه. دوستان عزیز، مکتب نوسازی یک مکتبی است که خود غربی ها میگن بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی به خاطر خرابی هایی که جنگ جهانی اول و دوم به وجود آمد و بعد تغییرات قدرت و جابجایی قدرتی که در جهان اتفاق افتاد و چون پیروز این جنگ آمریکا بود و آمریکا میخواست سیطره خودش رو بر جهان چی بکنه، به اصطلاح تثبیت بکنه و نظم نوین جهانی به وجود بیاره و کشورهای جهان در این دو جنگ، خیلی هاشان در جنگ شرکت کردن، مثلا هندی ها، یک آفریقایی ها کلی در این جنگ شرکت، همه از این جنگ آسیب های بسیار دیده بودن و کسانی که در این جنگ پیروز شده بودن که مقدار لشکریان از این لشکریان جهان سومی بودن، میخواستن به یک نان و نوایی برسن از این پیروزی و اینا، کشورشان رو مستقل کنن، به توسعه یافته بکنن و غیر و ذالک. آمریکا این داستانها رو میدانست و یک اتاق فکری درست کرد ترومن و در اونجا دانشمندان خیلی بزرگی رو مثل روستو که البته تاریخدان بود ولیکن در واقع به طور غیر رسمی ولی واقعی اقتصاددان و اهل توسعه بود و نظریات توسعه‌ای داره و من یک فصل از این کتابم در نقد روسوئه دوستان عزیز که یکی از این نظریات نوسازی بسیار مشهور نظر این دبلیو دبلیو روسو هست که توی این کتاب شما در یک فصل اون رو میخوانید و من در اونجا نقدش کردم و شاید این اولین نقد به این مفصلی از روسو در جهان باشه، به خاطر اینکه از قضا ایران یکی از آزمایشگاه‌های نظریه روسو بوده که خود آمریکایی‌ها خیلی ازش تعریف کردن و تمجید کردن و گفتن از تجربه ایران خیلی استفاده بردن و در 23 تا کشور جهان سوم دیگر هم این تجربه رو به کار بردن. این یکی از این نظریه پردازان. ولی حالا این نظریه چی میگه؟ این نظریه بسیار به فرهنگ توجه داره برای توسعه، اما به شکل منفی، یعنی معتقد فرهنگ کشورهای جهان سوم. خوب دقت کنید دوستان عزیز، نظریه نوسازی اگر بخوایم اساره و فشردهش رو خدمت شما عرض کنم، میگه که فرهنگ در توسعه بسیار بسیار موثره، ولی این به معنی این نیست که می بایستی از کشورهای جهان سوم یا هر کشوری از فرهنگش به عنوان مددکار و به قول خود من که توی همین نه تو کتاب انسانشناسی یاریگری این پتانسیل فرهنگی رو آوردم، از پتانسیل فرهنگیش استفاده کنه برای توسعه. برعکس میگه که اگر میخواهید جهان سومیان اگر میخواهید توسعه پیدا بکنید، فرش فرهنگتون رو از جلو راه بردارید، این چوب لای چرخ فرهنگتون رو از لای این چرخ توسعه در بیارید. یعنی مثل ما زندگی کنید، سبک زندگی ما رو بپذیرید، نظریات ما رو از ما بپرسید، ما چگونه توسعه یافتیم، ما به شما میگیم که شما چگونه توسعه پیدا بکنید. در همون مقاله 30 و چند سال پیش که خدمتتون عرض کردم، یه جمله من خطاب به روشنفکران و اساتید دانشگاه من دارم، میگم که مثل بومیان زغزده نشوید، فکر نکنید که آنهایی که توسعه یافتند تجربیات و جاپاهایی برای شما گذاشتن که شماها از روی این رچ به قول لورا، از روی برفی که کسی ازش عبور نکرده راه برید راحت و به توسعه برسید. اینجوری نیست. توی اونجا این رو سرچ کنید میتوانید اصلا خود جمله رو پیدا کنید، همین الان ببینید، بعد از این جلسه بلافاصله ببینید. گفتم که فاتحان تمام جاپاهای خود و نردبانهای خودشون رو با خودشان بردن و جز مقداری دام و دانه برای شما چیزی به جای نگذاشتن. این صحبت 35 سال من دوستان است در مورد مکتب نوسازی. مکتب نوسازی تمام گناهان عقب افتادگی رو میاندازه روی دوش فرهنگهای بومی ملت ها و من اینا رو لیست کردم و توی دو جلد آوردم. من از حالا از اون کم سر و صداهاش میگم تا با سر و صداهاش خودتون شنیدید. آقا به خاطری که حکومت‌های جهان سوم استبدادی هستند، بابا چرا برخی از کشورهای استبدادی زودتر از کشورهای دموکراسی باز جلو رفتن و توسعه یافتن دو اینا؟ آقا به خاطری که شعر فارسی عروض و قافیه داره و عروض و قافیه مانع تفکر، زبان فارسی قدرت انتقال فکر و اندیشه و علم و فلسفه رو نمیده، کلان احمدی، چادر، حالا اینا رو همه شنیدید ولی شاید این یکی رو نشنیده باشید. در حدود 40-50 سال پیش دوستان عزیز یک کسی نامه نمیشه، یک مقاله نمیشته که من خواندنی های مجله بود قبل از انقلاب که گزیده مقالاتی رو که توی هر هفته توی مطبوعات ایران چاپ میشد و میداشت توی یه شماره خواندنی ها میابرد. من توی خواندنی ها این رو دیدم. دلیل عقب افتادگی ایرانیان رو میدونید در چه دانسته است؟ در کفن و قنداق. تا اینجا یعنی دیگه چیزی نیست توی فرهنگ ملت‌ها که اینها رو نگرفته باشن و دلیل عقب افتادگی ملت‌ها اونها رو ندانسته باشن. ما به یکی یکی اینها جواب دادیم دوستان عزیز و نشان دادیم که اینها آدرس های غلطی است برای که جهان سومی ها ندانند چرا عقب ماندند. حالا یا از خودشان عقب ماندند یا از کشورهای اروپایی عقب افتادند. دوستان عزیز 2 میلیون سال از موقعی که زبان و موسیقی اختراع شده 2 میلیون سال میگذرد. در این 2 میلیون سال ما تا 300-400 سال پیش، یعنی ما که میگیم یعنی ما ایرانی ها، یعنی شیعیان، یعنی مسلمانان، یعنی امپراتوری صفوی، یعنی امپراتوری عثمانی، امپراتوری عثمانی و امپراتوری صفوی از نظر علم علم و تکنولوژی از غرب عقب افتاده تر نبودند. بعدن شدند. با این روی کرد برید سراغ این نظریات نوسازی که یکیش میگه که خب اگر مثلا اسلام باعث عقب افتادگی کشورهای اسلامی شده، پس چگونه بوده که 350 سال تمدن اسلامی پرچمدار تمدن در جهان بوده است؟ و خود غربی ها اینا رو میگن و اینا اونا گفتن و اونا رو ما داریم تکرار میکنیم. پس 350 سال تمدن اسلامی چجوری به وجود آمده؟ اگر زبان باعث عقب افتادگیش میشه، مثلا زبان مصری ها باعث شده که مثلا عقب بیفتن، چجوری این مصری ها اون تمدن رو، یا مثلا چینی ها اون تمدن رو در هزاره های قبل داشتند و اینها؟ پس اگر خلاصه کنیم، مکتب نوسازی مکتبی است که برای این که استعمار رو از زیر ضربه خارج بکنه، چرا که دلیل بزرگ عقب افتادگی کشورهای جهان سوم خود استعماره، یعنی خود کشورهای پیشرفته هستن. ببینید توسعه و توسعه نیافتگی دو رویه سکه واحده، یعنی شما نمیتوانید توسعه نیافتگی رو ببینید ولی توسعه یافتگی رو رها بکنید. با توسعه یافتگی هست که توسعه نیافتگی شناخته میشه و برعکس. اینا دو تا چیز متفاوت نیستن، یک چیز واحد هستن، دو روی یک سکه هستن. به قول ضرب المثل ایرانی ها میگه که در چهارشنبه یکی پولش رو گم میکنه یکی پیداش میکنه. مسلمانان گمش کردن، امپراتوری عثمانی و صفوی گمش کردند و اونها پیداش کردند، وگرنه تا در زمان صفویه توپخانه ما همانقدر قوی بود و توپخانه عثمانی ها بسیار بسیار قوی تر از غرب بود. پس زبان ترکی باعث عقب افتادگی نبوده، اسلام باعث عقب افتادگی ترکیه نشده. بابا جان کره جنوبی که این برادر عزیزمان تو صحبتاش بهش اشاره میکرد، خب کره جنوبی که تحت بدترین و سختترین نوع دیکتاتوری که کره جنوبی شد، که اگر دیکتاتوری باعث عقب افتادگی باشه، خود اروپایی‌ها که دیکتاتورتر از همه جهان بودن، اونا که نه تنها برای خودشان دیکتاتور بودن، برای جهان هم خود دیکتاتور بودن. که اول کشیشاشون پیاده می شدن ساحل، چند سال بعد کشتی های توفدارشان وارد می شدند، و وقتی که با بزرگان سیاه پوست آفریقایی صحبت می شده راجع به غرب ازشون می پرسیدن، می گفتن بابا این غربی ها با وقتی که آمدن در کشور ما یک کتاب مقدس دستشون بود، بعد وقتی داشتن میرفتن تمام مملکت ما رو با خودشون بردن. امیدوارم که در حد چی زمان توانسته باشم این مکتب نوسازی رو برای شما گفته باشم، ولی هم توی اون کتاب راجع به مکتب نوسازی هست، هم در این دو جلد هست، و تقریبا تو تمام این جایی کتابایی که شما میبینید دائما از مکتب نوسازی سخن به میان آمده، مثال آورده شده و مستندات داده، و از خود غربی ها ما مستندات دادیم. بیشترین مستندات من در مورد مکتب نوسازی به خود غرب برمیگرده. البته یه چیزی رو هم بگم، مطالعه شخصی من نشان میده مکتب نوسازی خیلی قدیمی تر از آن است که خود غربی ها تو کتاب های توسعهشون و نظریات توسعه، شما حتما نظریات توسعه رو خوندید. ببینید نظریات توسعه متقدم در واقع با جنگ جهانی دوم شروع میشود، ولی من به شما میگم که نظریه مکتب نوسازی، ما خودمون تو ایران دوستان عزیز نظریه پرداز عمده داشتیم در زمان امیرکبیر در مکتب نوسازی، هم نماینده از مکتب نوسازی داشتیم، هم از نماینده از مکتب ضد مکتب نوسازی ما توی ایران داشتیم. نماینده بزرگ مکتب نوسازی در ایران در زمان ناصرالدین شاه و قبل از سلطنت رسیدنش میرزا ملکم خان ناظم الدوله هست. پرنس میرزا ملکم خان ناظم الدوله، یادداشت کنید این نام شریف رو، و بعداً توی کتاب‌های ما و بعد منابعی که داد دنبال کنید ببینید که اصلا ما دیگه نیازمند به تئوری پرداز خارج از ایران نداشتیم، که الحمدلله در این مورد خودمان نظریه پرداز درجه اول با فضل تقدم و تقدم فضل داشت به این. آره بروشم.
متشکرم.
از سوالای زیبایی هم که دوستان فرمودن من هم تشکر میکنم و امیدوارم توانسته باشم. متشکرم. اللهم